ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. پیکر استاد شجریان در آرامگاه فردوسی به خاک سپرده شد. حسن روحانی میگوید شهروندانی که ماسک نزنند 50,000 تومان جریمه میشوند. و پروازهای داخلی در ایران تا 155% گرانتر میشوند. بامداد شنبه دقایقی پس از حضور خانواده شجریان در آرامگاه فردوسی در طوس مشهد و اجرای آواز مرغ سحر توسط همایون شجریان، پیکره استاد آواز ایران محمد رضا شجریان به خاک سپرده شد. پیش از این قرار بود که پیکر استاد شجریان در کنار آرامگاه مهدی اخوان ثالث دفن شود، اما با حضور خانواده او محل دفن تغییر کرد و به کنار موزه فردوسی انتقال یافت. همزمان در مراسم خاک سپاری پیکر محمد رضا شجریان، داریوش پیرنیاکان آهنگساز و نوازنده تار و ستار هم سخنرانی کرد.
اصلا هنرمندانیست مال تمام ملت شجریان. شجریان مال تمامی دنیاست. ما در اینجا برای خود من واقعا انقدر این تعجب آور بود که از تمام دنیا هم تسلیت گفتن، شجریان رو بزرگ داشتن. پس چرا در مملکت خودمون نباید این کار بشه؟ باید عزای عمومی اعلام می شد. من امیدوارم در سالگرد شجریان این کار انجام بشه و اون روز رو عزای عمومی اعلام بکنه.
به گفته حاضران در محوطه آرامگاه فردوسی، با حضور گسترده نیروهای امنیتی و انتظامی، اجازه ورود مردم به محوطه داخلی آرامگاه و محل خاک سپاری ممنوع شده و همه راه‌های ورودی توسط نیروهای انتظامی مسدود شده بودند. رئیس جمهوری ایران میگوید کسانی که در تهران بزرگ از زدن ماسک خودداری کنند 50,000 تومان جریمه خواهند شد. حسن روحانی روز شنبه در نشست ستاد ملی کرونا گفت که بیماران مبتلا به کرونا نیز در صورت تخلف از پروتکل‌های بهداشتی 200,000 تومان جریمه می‌شوند. بر اساس پروتکل‌های وزارت بهداشت، بیماران مبتلا یا افراد مشکوک به کرونا موظفند به مدت 2 هفته در قرنطینه مانده و از تردد در فضای عمومی یا خروج از منزل خودداری کنند. رئیس جمهوری ایران مبالغ جریمه اصناف و رانندگان تاکسی را که به مصوبات وزارت بهداشت درباره پیشگیری از گسترش کرونا بی‌اعتنایی می‌کنند را نیز اعلام کرد. آمار ابتلا و مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران آنگونه که کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس میگویند بسیار کمتر از آمار واقعی اعلام میشود. با اعلام نرخ‌های جدید پروازهای داخلی در ایران از سوی انجمن شرکت‌های هواپیمایی، از اول آبان ماه قیمت بلیت پروازها تا 155% افزایش می‌یابد. به گزارش روزنامه صبح نو، تعداد پروازهای با قیمت بالای 1,000,000 تومان در بیشتر مسیرها افزایش چشمگیری خواهد یافت. انجمن شرکت‌های هواپیمایی دلیل اصلی افزایش قیمت پروازها را جهش نرخ دلار و کاهش ظرفیت هواپیماها در پروازهای داخلی اعلام کرده است. پیش از این به دستور ستاد ملی مقابله با کرونا، شرکت‌های هواپیمایی باید از فروش 40% ظرفیت هواپیماها خودداری کنند. بر اساس این گزارش، پیامد افزایش شدید قیمت بلیط هواپیما در 2 سال اخیر حذف سفرهای هوایی از سبد مسافرتی مردم در ایران بوده است. و دولت روسیه بامداد شنبه اعلام کرد که وزرای خارجه جمهوری آذربایجان و ارمنستان بعد از مذاکره در مسکو بر سر آتش‌بس در منطقه مورد مناقشه قره‌باغ توافق کردند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه بعد از نشست 3 جانبه روز جمعه در مسکو که 10 ساعت به طول انجامید گفت بر اساس توافق طرفین آتش‌بس در قره‌باغ از ظهر امروز شنبه آغاز می‌شود. در این بیانیه آمده این آتش‌بس با اهداف بشردوستانه از جمله تبادل اسرا، جمع‌آوری اجساد کشته شدگان در مناطق درگیری و کمک به غیر نظامیان آسیب دیده در این جنگ انجام شده است. همزمان با اقدامات دیپلماتیک، نبرد نیز ادامه داشته و دفتر روابط عمومی نیروهای مسلح ارمنی در ناحیه ناگورنو قره‌باغ روز جمعه از تشدید درگیری‌ها در مرزهای جنوبی این ناحیه خبر داده بود. اما همونطور که در اخبار هم شنیدید، در ادامه واکنش ها به خبر درگذشت محمد رضا شجریان استاد آواز، با هم بشنویم نقطه نظرات رئیس بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، سلیم جان ایوبوف، درباره واکنش مردم در تاجیکستان به خبر درگذشت استاد آواز ایران.
قبل از همه میخوام به همه دوستداران استاد محمد رضا شجریان، به همه هواخواهان او، از نام خودم همکاران بخش تاجیکی و هم هزاران نفر مخلصان ایشان در تاجیکستان تسلیت عرض کنم. واقعا مردم زیاده در تاجیکستان این خبر را با اندوه گران پذیرفتند، شنیدند. ده ها نفر از شعرهای تاجیکستان مرثیه ها نوشتن، سوگواری نوشتن در حق استاد شجریان و هنوزم در شبکه های اجتماعی عکس های او و سوگواری های زیاد مردم از تاجیکستان در حال چرخش است، با وجود اینکه تاجیکستان در آستانه انتخابات پرزیدنتی، انتخابات رئیس جمهوری قرار دارد. این خبر همه خبرهای دیگر را در سایه قرار داد. اما از سال 1989 اولین بار جناب آقای محمد رضا شجریان در تاجیکستان مهمان شدند. این یک دوره بسیار پرشکوه احیای فرهنگی و ملی تاجیکان بود. دوره بود که زبان تاجیکی فارسی مقام دولتی کسب کرد و ایشان مهمان انجمن 1100 سالگرد آوازخوان معروف باربد مروزی بودند و ملاقات زیاد، دیدار و گفت و شنید زیاد با هنرمندان تاجیکستان داشتند. و اما مردم عام، مردم به صورت عموم هنوز در آن دوره از موسیقی آقای شجریان اطلاعات زیاد، آگاهی زیاد نداشتند و خود این تعبیر موسیقی سنتی ایران یک تعبیر نو بود برای اونا و بیشتر جوان ها جمع آمده بودند در تالار باربد برای این کنسرت، که انتظارات اونایی که به کنسرت آمده بودند، اونا گمان داشتند که محمد رضا شجریان خواننده مثل موین و ستار و داریوش و گوگوش و ایبی و اینها بودند. انتظاراتشون این بود و وقت کنسرت شروع شد، حتی در تالار یک حالت عجیبی پیش آمد که مثل اینکه مردم زیاد نمی فهمد که چی هست. در صحنه بنشستند و جناب خلج بودند همراهشان و دو نوازنده دیگر، که اینا همه چهار نفری در صحنه که نشستند، این اولین چیزی بود که همه را به حیرت آورد، به خاطر اینکه عادت، چون عادت در کنسرت های تاجیکستان نبود. و اونایی که این کنسرت سازمان داده بودن، از جمله یکی از اونها دوست ما محیدین آلمپور از خبرنگاران فقیدی تاجیکستان، وقتی این حالت اولی را دیدن یک نفر حراس پیدا شد که چی میشد، حالا احتمال این جوان ها اعتراض کنند، غوغا کنند، بیرون شند از تالار که کجا آوردید ما را، ما کو ستار، کو ای بی، کو نمیدونم چی. اما وقتی کنسرت شروع شد، در تالار اگر یک پشه پرمز صدای او شنیده می شد. و این کنسرت زمان بندی شده بود برای یک شام، و اما با این قدر مردم وقتی که این آواز پخش شد و این صدای موسیقی از رادیو تاجیکستان پخش شد، مردم زیادی آمدن و با طلب آنها هفت شام آقای شجریان بدون تنفس کنسرت دادند و مردم اون وقت شناختند هم آقای شجریان را و هم موسیقی سنتی ایران را. با آمدن آقای شجریان در سال 1989 ایشان همراه خود یک سلسله ضبط ها را آورده بودند و این ضبط ها را در با رادیو تاجیکستان تقدیم کردند. همسر منم در آنجا مدیر بخش موسیقی بود و یک سلسله برنامه های شناسایی در رادیو تاجیکستان پخش شد که اولیش با آقای شجریان اختصاص میگیری و بعدش با شهرام ناظری و همینطور ادامه داشت تا اون ضبط ها یک بار با پایان رسید و در این بعد ضبط های دیگر آمد و مردم هم دانست که موسیقی سنتی ایران یعنی چیست.
بله، صدای رئیس بخش تاجیک رادیو اروپایزاد رادیو آزادی سلیم جان ایوبوف رو میشنیدید.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی میگذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است.
در اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه
است. من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
رئیس کمیسیون اصل 90 قانون اساسی از قاچاق در حوزه نهادهای دامی در کشور خبر داده. نصرالله پژمانفر در ادامه از تقسیم مسئولیت واردات و توزیع نهادهای دامی میان دو وزارتخانه کشاورزی و صنایع انتقاد کرده. بیشتر در گفتگو با روشنک آسترکی روزنامه‌نگار مقیم قبرس در این باره پرسیدم.
پژمانفر توضیح داده که نهادهای دامی با ارز 4200 تومانی وارد میشن و بعد توی بازار آزاد به فروش میرسن. اون از مافیا صحبت کرده که نقش مقامات دولتی رو درش مطرح کرده که این مافیا وقتی نهاده ها رو وارد میکنه قیمت دولتی این نهاده ها خیلی پایین تر از قیمتی هست که در بازار آزاد منتها در بازار آزاد به مبلغ زیادی به فروش میرسه. فروش این نهاده ها با قیمت‌های بازار آزادشون فشار خیلی زیادی به تولید کننده ها وارد کرده. به طور مثال قیمت هر کیلو سویا به نرخ دولتی 2700 تومان هست، در حالی که در بازار آزاد هر کیلو سویا 15000 تومان داره به فروش میرسه و قیمت مصوب دولتی برای ذرت هم 1500 تومان هست، در حالی که هر کیلو ذرت در بازار آزاد 5000 تومان هم به فروش میرسه و این موضوع موجب شده که تولید کننده ها نتونن هزینه غذا و خوراک رو برای دام مرغ و ماهی پرداخت بکنن. خیلی هاشون ورشکست شدن و خیلی هاشون هم که تونستن این هزینه رو تامین بکنن موجب شده هزینه تولیدشون بالا بره و در نتیجه افزایش قیمت مرغ، گوشت، تخم مرغ و ماهی رو داشتیم طی روزهای اخیر.
رئیس کمیسیون اصل 90 قانون اساسی در ضمن درباره دست داشتن مسئولین مختلف در فساد مالی مربوط به واردات و توزیع نهادهای دامی صحبت کرده.
ببینید آقای پنشبانفر مطرح کردن که ما افرادی رو شناسایی کردیم از مقامات دولتی که در این روند یعنی توزیع ارز دولتی به وارد کننده برای واردات نهادهای دامی، عدم توزیع اون به نرخ دولتی و توزیع اون در بازار آزاد، یعنی در این چرخه‌ای که وجود داره، گفتن یه تعدادی از مقامات دولتی نقش دارن، گفتن اسامی اینها شناسایی شده به قوه قضاییه ارائه شده و یکی از اونها معاون وزیر هست. البته ایشون نگفتن وزیر کشاورزی یا وزیر صنعت، ولی به هر حال به معاونت یکی از وزرا هم اشاره کردن. البته این موضوع قبلا هم اعلام شده بود. محمد علی کمالی سروستانی مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی در بوقوی افزایش قیمت تخم مرغ و مرغ در روزهای گذشته اینو مطرح کرده بود و گفته بود یک بخشی از دولت میگه نهادها رو وارد کردیم و یک بخش دیگه میگه نهادهای کافی در اختیار من قرار نگرفته و بعد ما میبینیم که این نهادها در بازار آزاد فروش میرسن و این چرخه مافیا در واقع سالها در موردش داره صحبت میشه. اشاره میشه به یک خانواده‌ای به اسم مدلل که در این روند نقش دارن، ولی هیچ وقت قوه قضاییه اعلام نکرده که ببینیم این مافیا در واقع از کجا داره پشتیبانی میشه که سالهای سال به صورت انحصاری واردات و توزیع نهادهای دامی در ایران رو به عهده داره و سود بالایی هم به جیب میزنه. برای مثال من یک رقم رو بگم که اگر آمار گمرک در مورد واردات نهادهای دامی رو مبنا قرار بدیم و با این پیش فرض که فقط نصف این نهادهای وارداتی داره در بازار آزاد به فروش میرسه، هرچند آقای پژمانفر مدعی شده همش، اما ما اگر مبنا رو قرار بدیم که حتی نصفش در بازار آزاد با نرخ‌هایی که اعلام کردن به فروش میرسه، این مافیا سالانه حدود 14000 میلیارد تومان داره سود به جیب میزنه.
بله، روشنک آسترکی روزنامه‌نگار مقیم قبرس بود. با این گزارش به انتهای این بخش خبری رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.